خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امروز جمعه 2 سپتامبر است. توجه کنید به موضوع های برنامه. دکان‌های فروش ادبیات دینی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته شدند. مقامات سببش را شرح نمی‌دهند. کارشناس قزاقستانی میگوید هدف از دعوت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت توقیف خاتمه دادن به عهد نظربایف میباشد.
این یک نفر پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و بدون بولیان صحبت داریم با شهریه احتمزاد، شاعر تاجیک، مؤلف متن کرته چیتی قلمی که امروز 70 سالگیش را تجلیل میکند. بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات تا حال نمیگویند سبب بسته شدن چندین دکان کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه چیست. ساکنان گفتند تا این دم ادبیات دینی را اساساً از همینجا دسترس میکردند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
درهای این دکان‌های کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بیشتر از 3 هفته باز بسته است. پشت درهای دکان‌ها که کتاب و دستور عمل‌های دینی می‌فروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته حاضر نشدند سبب بستن دکان‌ها را شرح دهند، اما یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که به در این دکان‌ها ماه گذشته بعد یک سنجش مشترک چند نهاد مهر زدند. دکان‌های کتاب فروشی اینجا یکی از بزرگترین نقطه‌های فروش کتاب‌های دینی در دوشنبه است. اساساً ادبیات دینی می‌فروختند که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند.
کتاب دینی اصلاً همین مدرسه مغازه مستمی مدرسه.
چه کتاب‌ها را اینجا می‌شد یافتند؟
کتاب دینی اصلاً قرآن، کتاب مثلا، کتاب حدیث فشتر گفته می شود. حاضر راستی که ها نمیدونم
کتاب ها را دولتی کار باید بزرگ کار رو میره همه هم کتاب های همچی هستن نبجا همجا میوانی بگیری
اساسا از گجا میدانه که جایم کتاب فروش کتاب های دینه
من همون وقتی همون میدونستم که هم کار رو میرفته میومدون بدا کبجا تا کتاب های دینه اینجا ده هستن
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستن بیوی دسترس کرده میشه
ضرور است مغازه کتاب دینیش بودن یا نه؟
البته ضرور است
چی ضرور است؟
آخه اگه اون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید خوب نیستی؟
اگه کتاب دینیم مثال همین ماشید تا کتاب قرآن هسته بخونیم خیلی ضروری باید نیست های باره باید
بویا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب دینی باشد؟
ها که باشد چقدر قویده باشد یک مثلا همه دولت مثلا همین دولتگر میخوام خیلی کتاب ها هسته چیزوی باید نفروشنده مثلا زیر نظارت باشه با خوب هایده مثلا همه مثلا به چی میگیره ده مثلا چی میگم به جانجال بگیری خوندن بگیری اگون کسی مورا مثلا تخولت نمیگیره.
این باری اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقید ها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
و حالا یک آگاهی چوپان های وادی یغناب از ماه می تا سپتامبر با چرای مال مشغولند. کار آنها پر خطر است. از سوی آفات های طبیعی، از طرف دیگر حیوانات درنده گور، گروباه و خرس برای بز و گوسفندانشان تهدیدی جدی می باشد. یک روزی کار و زندگی چوپان های تاجیک را در مستندی ده مرده تماشا کنید که همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی برداشتند. این فیلم روزهای استراحت در وبسایت رادیوی آزادی نشر می شود.
وقتی سیندام بمیدیم یک ساعت دو ساعت دام میگیریم با هر میکنیشون تو ساعت های ده اگر هوا سلکین باشه یوزده های پویده با اومده عبید با اینو هم باید هوا گرم میشه اصلی هوا گرم بودن با اینو خوب میکنند با ما هم از این سبب استراحت میکنیم دو ساعت سه ساعت دام میگیریم.
قاسم جومرد توقایف رئیس جمهوری قزاقستان دیروز در یک پیام غیر منتظره به پارلمان خبر داد که تیرماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. او سبب دعوت انتخابات را شرح نداد، تنها اشاره کرد که با گفتش برای تحکیم دولتداری و نگه داشتن سرعت اصلاحات چاره‌ها ضرورند. توقیف بعدی از مقام پریزیدنتی کنار رفتن نورسلطان نظربایف سال 2019 آن زمان هم در انتخابات غیر نوبتی پریزیدنت شده بود. در ساعتی پیش از شروع برنامه از یک فعال جمعیتی قزاقستان یوگنی ژوفتیس که امروز مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگ بود پرسیدم این تصمیم توقیف چی معنا دارد؟
این معنای آن را دارد که توقیف می خواهد سه مشکل را حل کند. مشکل اول پایان دادن به عهد نظربایف است، یعنی به عهد نظربایف خاتمه گذاشته آینده نوی را شروع کردن لازم است. مشکل دوم حادثه های ماهی ینور است، یعنی عاقبت های حادثه های ماهی ینور را پشت سر کرده به جامعه هم شهر دادن لازم است که آن زمان چی گذشت و گناهکاران را معلوم کرده و به جوابگری کشیدن لازم است و بیگناه ها را جواب دادن ضرور است. و سیوم این آینده است. او وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را کرده است. او باید این واقعیت را برای همه معلوم کند که خودش در قدرت میماند و در انتخابات اشتراک میکند. 5 سال است یا 7 سال معلوم نیست، ولی او گفتنی است که وضع در کشور معتدل میشود و این یک نوع پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و سوال دیگری من این بود که آیا تا کجا در شرایط جنگی ادامه یابنده روسیه ضد اوکراین و در اصل پیشگویی نشونده بودن وضعیت در منطقه نقشه های توقیف اجرا شونده هستند؟
به این حالت از روی وضعیت حاضر باید بها دهیم. حالا وضعیت گیاپولیتیکی به همه چیز تأثیر زیاد می رساند و هم می تواند به استقلال و آینده قزاقستان تأثیر جدی رساند. این جنگ در اوکراین است و هم تحولاتی که می تواند در کرملی روسیه روی دهد. و از همه مهم اینکه جنگ با چی می انجامد. هرچی بود و نبود، همه نقشه هایی که جناب توقیف می کشد، این حادثه ها می توانند به آینده و سیاست داخلی قزاقستان هم تغییرات جدی وارد کنند. از این رو این چیز موردی نگرانی جدی است.
تشکر. یوگنی ژوفتیس فعال جمعیتی از قزاقستان به سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. یادآور می شویم که اکثر انتخابات های پرزیدنتی در 30 سال استقلالیت قزاقستان پیش از مهلت برپا شدند و هیچ یک آنها مطابق به معیارهای بین المللی انتخابات های باز و دموکراتی ارزیابی نشدند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
ماه ایون امسال ضمن سفر به ناحیه دنغره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است کشاورزان ولایت ختلان دعوت کرد که مسئله کشتی تکراری و هم تا 3-4 دفعه در سال رسانیدن حاصل محصولات کشاورزی را چون وظیفه اولین درجه برای خود قبول کند. ولی کشاورزان از نچندان موفق شدنشان در کشتی تکراری کارتوشکا و غلادانه و محصولات دیگر میگویند. سبب چیست؟ گزارش محمود جان رحمت زاده.
زمین های آبی در ناحیه دنغره که باید در آنها کشتی تکراری صورت می گرفت. بعدی برداشتن حاصل گندم باید اینجا تا ماه آگوست زیروات دیگر کشت می کردن. ولی این زمین های وسیع هنوز هم خالی هستند. مقامات می گویند که نقشه کشتی تکراریشان اجرا می شود.
زمین هایی که از کشت گذاشتن زمین هایی که زیروات خلادمگی که در زمین آبی بیدن در اونجا کارتوشت سازالات براتی که علاقه این کامورا جمعواری کردیم در همین میلیون زمین ها ما کشتی تکرولی نقشه بندی کردیم که در مجموع 3600 گیتر و در همه قبشو شکل پروژه گیتر در فهم میگرد نقشه پیشنی کردیم در روزای نستیم و پجیر میرسیم.
اینجا زمینی آبی است و در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب در دهه خورم زمین. دنغره 10,000 هکتار زمینی آبی دارد. این هم یکی از آن زمین های آبی است که در قسم پخته کشت کرده اند. قسمت دیگر خالی است.
او زمین ها در زمین که در قطعه آبی هستند همون زمین رو باید نوبادی. زمین هایی که آبی نیستند همون آبی ریش دیگه نیستند همون زمین رو باید نوبادی. تا همون جایی پخته زورد تا جور آبیش دیگه.
از بس که تاجیکستان زمین های کشتی زیاد ندارد و خود را به محصولات کشاورزی تامین کردن نمی تواند، هر سال راهبران کشور از دهقانان می خواهند بعدی برداشتن حاصل اول زیروات دیگر کشت کنند. بخصوص در ولایت ختلان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، اما نه به همه میسر می شود که در یک سال دو حاصل بگیرند. سببش هم هوای خشک و رسای آب بوده است.
زمینهایی که از آب دورند، زمینهایی که دورند با یکان خرید آب بسر می شود، بس خشک هم دائم تیزه می زمینهایی که خریدن مزد که به آب دورند، آب یکتا ایت کنوزی به های کسپسان می کرد، در خوما کشت یکم شاید نمی شود. همچه خشک هم که
شبکه های دولتی تلویزیونی پیوسته از کشتی تکراری و حاصل دوم تعریف و توصیف میکنند، ولی زمین های خالی در خطلان چیزی دیگر میگویند. با این سوال که چرا کشتی دوباره کم است، مقامات یک جواب دارند که آب برای پرورش نمیرسد. متخصصان میگویند خودی دهقانان میدانند که بعد برداشتن حاصل اول میتوانند زراعت دیگری کشت کنند و فایده بگیرند، اگر آب باشد و دولت هم به جای دستور و نصیحت به آنها کمک کنند.
امروز شاعره شهریه احتمزاد که او را یکی از صمیمی‌ترین سخنوران امروزی تاجیک می‌نامند 70 ساله شد. شهریه احتمزاد در رشد شعر زمانوی زنانه نقش مهم بازیده، بسیاری ها نمونه‌های اشعارش را از ترانه‌های آوازخوان‌های تاجیک مثل سرود کرته چیتی قلمی در اجرای ملکه سیدوه خوب می‌دانند. شهریه احتمزاد در یک صحبته با همکارانم سروناز روح‌الله و شهلا عبدالله درباره زندگی، شعر و دیدگاهش به وضع امروزه کشور بیان کرد.
چند سال است که شعر میگوید و آیا اون چیزی که امید داشتید که با شعر به دل خواننده برسید موفق شدید؟
میدونید من اصلا چند سال، یعنی من در شعر اصلا که همین شاعری، بعضن من فکر میکنم که این یک چیزی عجیبی است که خواهد نخواهد اگر در وای باشد در دل انسان او بیرون میشود. در عرصه هفتادم، اما من قانی نیستم، قناعت بخش نیستم. ایجادکار همیشه یک چیزی در مغزش دارد که باید اونا بگوید ولی نمیتواند. فکر میکنم که پگاه شود خوشرویتر میگویم، اما من هر روز پگاه میشود هیچی گفتن نمیتونم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است؟
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش، و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم، بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سراسیمه هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هر چی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چونکه مادرم در دانشگاه همراه پدرم میخوند و من گرفته با قشلوق میبرن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن.
بینندگان عزیز، این یک پاره مصاحبه شهریه احتمزاد بود و شکل پاره صحبت شاعره را در وبسایت رادیوی آزادی و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که از 1 اکتبر شیوه قبول پناهجویان افغانستانی را در قلمرو خود تغییر میدهند و از راه نسبتاً آسان‌تر تلاش میکنند شماری بیشتری این گروه پناهجویان را در خاک خود جای دهند. بعد از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فراری بی‌بندوبار مردم از این کشور، در خاک آمریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافت. و خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر پیدا کنید و هم فراموش نکنید که با سایت آزادی ویدیو در یوتیوب سر بزنید تا گزارش های آخر را دریافت کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گذرگاه شهری هرات افغانستان که در گذشته ضد مقامات تاجیکستان هم اظهارات داده بود، روز 2 سپتامبر در ترکش در مسجد کشته شده است. محمود شاه رسولی، فرمانده امنیت حکومت طالبان در هرات، در صحبت به بخش افغانستانی رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد. به گفته رسولی در این حادثه 5 نفر دیگر جان باختند. گفته می شود در ترکش برادر مجیب الرحمن انصاری نیز کشته و پسرش زخمی شده است. وی اخیراً از حکومت طالبان جانبداری کرده و مردم را هم به طرفداری از آن دعوت نموده است. چند دفعه مقامات تاجیکستان را به ایجاد محدودیت دینی تنقید کرده بود. به گفته محمودشاه رسولی، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در هرات، مجیب الرحمن انصاری روز جمعه در جلسه اقتصادی شهر هرات شرکت کرده به قصد نماز تالار ترک کرده بود. انصاری بعد از نیم ساعت برآمدن از جلسه در انفجار کشته شده است. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست، گفته است رسولی. کاربران شبکه‌های اجتماعی شماری کشته شدگان را در انفجار حدود 13 نفر گفتند، ولی مقامات طالبان آمار را تا هنوز تصدیق نکردند. مقامات آمریکا گفتند طرز قبول پناهجویان افغانستان را تدریجا تغییر داده، با راه نسبتا آسان‌تر شماره بیشتری آنها را در خاک خود جای خواهند داد. قاعده نو از 1 اکتبر به اجرا می دراید. امریکا می گوید پناهجویان را از افغانستان نه بر اساس ویزه گومانیتری قبول خواهند کرد که عادتا از خاک کشوری سیوم گرفته می شود، بلکه مستقیم به ایالات متحده می برند. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت ماموریت پرزیدنت جو بایدن برنامه نوی را قبول می کند که آن به گروهی افغانستانی های ربط دارد که می خواهند به نزد همقومانشان به امریکا بروند. بعد از بستر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فرار بی بند و بار مردم از این کشور در خاک آمریکا، 86 هزار افغانستانی سرپناه یافتند. همه آنها بر پایه ویزه گومانیتری وارد کشور شدند که برایشان حق 2 سال زندگی کردن در آمریکا را فراهم میکند. این برنامه برای حل با سرعت به این قشر مردم لازم بود. ژان پیر گفت حالا حکومت تلاش دارد که به زودترین فرصت مردمی انتظار حق ورود به آمریکا را هم بکوچاند. سال 2023 در تاجیکستان، نه جمهوری های دیگر اتحاد دولت های مستقل، سال زبان روسی اعلان شده است. در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست آنلاینی با همتای روسش ولادیمیر پوتین و به مناسبت افتتاح 5 مکتب روسی در کشور یادآور شد. امام علی رحمان روز 1 سپتامبر گفت این تصمیم 2 سال پیش در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل گرفته شده است. در این زمینه به موافقه رسیدیم که برای دستگیری و انکشاف زبان روسی در کشورهای اتحاد از جمله در تاجیکستان چاره‌های علاوه‌ای اندیشیده شوند، افزود. حکومت روسیه زبان روسی را وسیله مهمی تقویت موقع و نفوذ این کشور در قلمرو شوروی سابق ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر وابستگی کشورهای به مثل تاجیکستان از بازار کار روسیه ضرورت دانستن زبان روسی را در میان قشر بخصوص جوانان به میان می‌آورد. امریکا گزارش سازمان ملل را که در آن از احتمال دست به جنایت علیه بشریت زدن حکومت چین در شینجیانگ سخن می‌رود خوش پذیرفت. انتونی بلینکن کاتب دولتی امریکا 1 سپتامبر گفت در گزارش رفتار دهشتناک چین نسبت اویغورها و اقلیت‌های دیگر با صلاحیت تمام تصویر شده است. بلینکن افزود که گزارش نگرانی‌های عمیق ما را در زمینه نسل کشی و جنایت علیه انسانیت که حکومت چین بر ضد اویغورها و اقلیت‌های دیگر شینجیانگ براه مانده است تصدیق می‌کند. در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر کرد، پکین به راه دادن به حالت‌های جدی نقض حقوق انسان و احتمال جنایت علیه بشریت متهم می‌شود. چین پیش از نشر گزارش با متن آن شناخته شده است و قاطعانه این اتهام را رد می‌کند. ون وبین، سخنگوی وزارت کار خارجه چین، در نشست مطبوعاتی‌اش روز 1 سپتامبر گزارش را کاملا غیر قانونی و بی اساس نامید و افزود آن یک اسباب سیاسی است و چون بخشی از استراتژی غرب برای نظارت از بالای چین استفاده می شود. فیلمی براتن کارگردان مشهور تاجیک بختیار خدانظروف را روزهای 2 و 3 سپتامبر در جشنواره ونیزیا نمایش می دهند. جشنواره ای که می گوید رسالتش تبلیغ پیشرفتی سینما و هنر در روحی آزادی و مکالمه است. فیلمی برتن از سرگذشت های دو برادر قصه میکند که سوار قطاره با جستجوی پدر میبرند. خدای نظر سالها پیش در شرح برتن گفته است اگر گوییم که این فیلم بر پایه سرگذشت های خود من ساخته شده است درست نیست. بسیار حالت های این فیلم با درک احساس و تجربه های خود من تصویر شدند. بختیار خدای نظرف یکی از انگوش شمار کارگردان های تاجیک فیلم است که به شرافت فیلم هایش برتن، پدر مهتابی و دیگران شهرت جهانی یافته است. وی سال 2015 در 49 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. محمد بیگ اتابکو فعال مدنی از ناحیه مرغابی بدخشان روز 1 سپتامبر در خانه‌اش در شهر مسکو دستگیر شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نزدیکانش ادعا دارند که ماموران انتظامی روسیه همراه دو نماینده تاجیکستان آمدند و از احتمال استرداد اتابکو به دوشنبه نگران هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان اطلاعی ندادند. چندی از افراد نزدیک به اتابکو روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند همراه او منصور دیلداربکوف زاده دیگر بدخشان نیز دستگیر شده است اما او را پس از چند ساعت رها کردند. تقدیر محمدبیگ اتابکوف هنوز روشن نیست. پیوندانش نمی دانند او را در کدام بازداشتگاه نگه می دارند. در دو هفته اخیر این فعال دومی بدخشانی است که در پایتخت روسیه دستگیر می شود. مقصود غیاس فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال باز در مسکو می زیست روزی 17 اوگوست در خانه‌اش بازداشت شد. طبق اطلاع پایگاه پمیر دیلی نیوز در نیم سال اخیر زیاد از 20 بدخشانی مقیم مسکو دستگیر شدند و یا پنهانی آنها را به تاجیکستان آوردند. مقامات همواره میگویند این افراد با خواهش خود به وطن برگشتند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا سال 2018 در خارج به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط ندهند. مقامات تاجیکستان پس از نارامی ها در ولایت بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال ده ها فعال مدنی و تظاهرگران را دستگیر کردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته و بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکنی ناحیه رشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می امسال در خروغ نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بیگناه کشتند. سازمان های بین المللی و کشورهای غربی از سرکوب فعالان مدنی و تظاهرگران در بدخشان اظهار نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواستند به حقوق و آزادی های بنیادی مردم ولایت بدخشان احترام بگذارند. درخواستی که تا حالا عکسی صدای نداشته است.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان من دیگر محضو نیم با خنده های غمیان جان من آمدی ست سال گردر آمدی جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی مرا بنواز بالا زی حقیقت مکن نزدی دروغ کتا زبانم مرا
امام علی خالوف همکاری پیشین عزت امان حامی زندانی مهاجران را در تاجیکستان به همکاری با گروه 24 متهم کردند. رهبریت این سازمان و پیوندانش اتهام را به اساس می دانند. گروه 24 در خارج فعال است ولی فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. امام علی خالوف در آخرین ماه ایول امسال در یک بازداشتگاه کورسک روسیه ناپدید شده دیرتر از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش باور دارند که او را با اتهام بافته از روسیه به تاجیکستان آوردند و از سرنوشت آینده او نگران هستند. مقامات تفتیشاتی در اول او را به دعوت عموی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از اینترنت گمان بردانسته بودند. مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه امام علی خالوف چیزی نمی گویند. دلارام بای محمده و همسر امام علی خالوف روزی 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که یک ماه باز امکان ملاقات را با او ندارند. وی افزود:
دادر مده با دو ستیه دیگه چی کدن بستیان؟ گفتم ستیه چی؟ میگه که گروه 24 در او را هم کش کردن. میگه 307 قسم 1, 2, 3, 4 میگه همشه در گردن یعنیمو دادر ما بستیان. میگه با گروه 24 را چی کردن.
امام علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روزی 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستانی همین ناحیه گفته بودند که امام علی خالوف بر اساس مراجعه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره از 3 مارس سال 2021 در پایگرد است. خالوی 30 ساله زاده این ناحیه دنگره بوده چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. وی در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس بیشتر به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت‌امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد و در تاجیکستان به مدت طولانی زندانی شده است.
بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات مسئله را شرح نمی دهند اما می گویند آن موقتی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 2 سپتامبر شاهد شدند که دری همه نقطه های کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته است. در اینجا بیش از 10 دکان است و ساکنان ادبیات و دستور عمل های دینی را از همین دکان ها دسترس می کردند. یکی از صاحبان دکان ها گفت 3 هفته شد که مقامات به در دکان های آنها مهر زده، نمی گذارند آنها کارشان را ادامه دهند. پشت در دکان ها که کتاب و دستور عمل های دینی می فروختند، مهر ریاست اتحادیه های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته دین حاضر نشدند سبب بستن دکان ها را شرح دهند. یک مسئول اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که به در این دکان ها ماه گذشته بعد یک سندیش مشترک چند نهاد مهر زدند. در دکان های نزد مسجد مرکزی دوشنبه اساساً ادبیات دینی فروخته می شد که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند. حالا معلوم نیست که مقامات از این دکان ها چه ادبیات یافتند که باعث بسته شدن آنها گردید. چند همصحبت ما در کوچه های دوشنبه گفتند ادبیات های دینی را اساساً از دکان های نزد مسجد مرکزی دوشنبه می گرفتند.
شعبه دینی اصلاً همین مدرسه، مغازه مدرسه. کتاب های دینی اصلا قرآن، کتاب های مثلا، کتاب های حدیث پیشتر گفته می شود، حاضر راستی که ها نمیدونم کتاب ها را دولتی کار باید بزرگ کار را میره همه هم کتاب های همچی هستن در جا همچه می آمین بگیرید.
اساسا از کجا می دانه
که جایم کتاب فروش کتاب های دینی؟ من همون وقتی همون می دونستم که کار را می رفته می آمدون بدا کم جدا کتاب های دینی اینجا هستم.
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستم.
بیاید اساس کرده میشه.
ضرور است مغازه کتاب
دینی بودن یا نه؟ البته ضرور است.
چی ضرور
است؟ خب اگر چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید
این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحب کار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقیدها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
با این جهانی پرش با این تبو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده بر فرو فرا ستاره ره نما بر فرو فرا ستاره ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بگردون مرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخوان بگردون
2 میلیون لامپای کم مصرف سیم‌آبدار که مقامات زمان مردم را به استفاده آن مجبور کردند و حالا میگویند از آن دست کشه در انبارهای تاجیکستان خفته‌اند. بعضی از اکولوژیست‌ها سیم‌آب داخلی لامپ‌ها را به حیات ساکنان خطرزا می‌دانند. مقامات میگویند خطر را درک می‌کنند، اما برای به‌ضررگردانی و کارکرد لامپای سیم‌آبدار سرمایه ضرور است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اکولوژ امیدجان اولوغوف از سازمان پیشرفت زیان لامپ‌های سیم‌آبدار را تحقیق کرده است. او روز 25 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
самая главная опасность это пары ртути.
پیش از همه این لامپ‌ها برای آن خطرناکن که داخلشون ماده سیم‌آب دیده می‌شود. هنگام شکستن این لامپ‌ها سیم‌آب از داخل آن اخراج می‌شود و به هوا حرکت می‌کند. وقتی که در هوا بخور شد، البته از آن ساکنان نفس می‌کشند. تأثیر آن بیشتر به کودکان منفی است. البته به کلانسالان هم ضرر دارد، اما کودکان گروه آسیب‌پذیرند. ارگانیسم آنها هنوز رشد نکرده است و سیم‌آب می‌تواند در آینده بیماری گوناگون از جمله سرطان را به میان آورد.
کارکرد و به‌ضررگردانی این نوی لامپ‌ها که اخیراً تاجیکستان واردات و فروشش را منع کرد به یک مشکل جدی تبدیل یافته است. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند بخش اعظم لامپ‌های سیم‌آبدار را از گوشه‌های گوناگون کشور برای کارکرد به کارخانه چراغ در شهر اصفهان فرستادند، ولی کارکردش درست برام مانده نشده است. اهلدین خواجایف نماینده این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا مسئله به‌ضررگردانی 2 میلیون لامپ‌های کارناشویم خطرناک برای حیات ساکنان ناروشن مانده است.
در سال 2017 از طرف کوری انفرادی اهرو رایمش کی اجازهنامه برای جانوری لامپ ها گریستگی از طرف کمیته حفظ محیط زیست باید که از فدراسیون روسیه دو تا دستگاه به‌ضررگردانی ورود میکرد، اما متاسفانه تا امروز یگم دستگاه ورود کردگی نیست.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برای کارکرد و به‌ضررگردانی میلیون ها دانه لامپ های خطرناک کارهایی را انجام دادند. نعیم نعمت‌زاده مسئول کمیته روز 29 آوگوست به رادیو آزادی گفت یک دستگاه کارکرد چنین لامپ ها فعال است.
در شهر اصفهان در
کارخانه جیسکا چروخ این تجهیزات آنها گذاشته شده است، مجهز کرده شده است و کارگران متخصص از فدراسیون روسیه دعوت کرده شد. متخصصانی که با این کار مشغول میشوند اون رو اول در مدت 10 روز آموزوندند، لباس هایی که برای بزرگر برای حفظ خودشون لازم است همه این رو گرفتند و حاضر علاقه کار کرده استودند و همه روزه چه گفتم از 3 تا 4 هزار عدد کار کرد شده استوده است.
صاحبکار احرار رحیمو بر عوض بیشتر از 80 درهم برای هر دونه لمپه سیمابدار با هدف کار کرد لمپه ها رو با اسفره کشانیده در انبارها نگاه می داشته است. وی روز 29 آوگوست به رادیو آزادی گفت تنها با یک دستگاهی که از سوی کمیته حفظ محیط زیست نصب شده است کارکرد لمپه های سیمابدار را راه اندازی کردند. این در حالی است که نماینده کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگوید دستگاهی که سال 2018 از طرف خودی کمیته حفظ محیط زیست دسترس و در کارخانه چراغ نصب گردید بنا بر سبب های نامعلوم تا حال به کار آغاز نکرده است. لمپه های سیمابداری که فعلا در انبارهای کشور نگهداری می شود به اطلاع مقامات 20% مقدار عمومی چنین چراغ ها را تشکیل می دهند که با کشور وارد شدند. باقی مانده طوری در اداره های مربوطه گفتند در دست اهالی و پرتوگاه ها می باشد. بعضی از اکولوگا می گویند در تاجیکستان که اهالیش 10 میلیون نفر است و اکثر اویله ها از لمپه های سیمابدار استفاده بردند، به ضررگردانی آن از طرف تنها یک دستگاه در اسفره کافی نیست. با توجه به خطر مرگباری لمپه های سیمابدار اکولوگا هشدار می دهند که کارکرد و به ضررگردانی آن باید هرچی زودتر به طور ضروری برام مانده شود. حکومت تاجیکستان در یک معرکه نیمه اجباری سال 2009 ساکنان و کارخانه و شرکت ها را به نصب لمپه های کم مصرف وادار کرد. آن زمان آوردن و فروختن فروزانک های تفسون یا لمپه های الیچی رسما منع شد. حالا از ساکنان می خواهند از لمپه های دیودی استفاده کنند که در بسیاری از کشورها رایج است. بعضی از ساکنان نرخ آن را گران می دانند ولی مقامات از لحاظ سیاسی و اقتصادی بهتر می شمارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
5 مدال ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید به گیمناستیک بدهی در شهر اوکتاوی قزاقستان، مسابقه فوتزال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی دسته اوریون بانک به پایان رسید. در شهر دوشنبه مسابقه مینی فوتبال برای دریافت جام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید به گیمناستیک بدهی در شهر اوکتاوی قزاقستان 5 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقه با اشتراک ورزشکاران نورس ارمنستان، اسرائیل، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گشت. تاجیکستان را در این مسابقه 4 نفر شاگردان مکتب ورزشی شهر خوجند نمایندگی کردند. صدف ماه محمد جلالزاده در دو نمود اجرای مشق‌ها 2 مدال برنجی گرفت. اینچنین ملیکه علی‌مات و شکرانه اکبر و فریزه بختیارزاده یک تایی مدال برنجی به دست آوردند. خبر دیگر، مسابقه فوتزال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی دسته اوریون بانک به پایان رسید. در این مسابقه 12 دسته اشتراک داشت. در بازی نهایی دسته اوریون بانک تیم رخش تاکسی را با حساب 5-1 مغلوب کرد. برای جای سوم دسته های وویلان و سارو کمپانیا مبارزه بردند. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی کاری فوتزالیستان سارو کمپانیا آمد کرد و آنها با حساب 4-2 پیروز شدند. از روی نتیجه گیری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان اوید به فوتزال، سراج الدین حسینوف از دسته اوریون بانک بهترین دروازه‌بان، ایبوت نظیروف او هم از همین دسته بهترین نشانزن و ارزو داد خدایف از تیم رخش تاکسی بهترین بازیگر دانسته شده با جایزه ها سرفراز گشتند. ضمناً فوتزال در تاجیکستان سالهای اخیر خیلی رشد یافته است و همه ساله مسابقات قهرمانی کشور دایر می گردد. حسین شادیف متخصص ورزیده فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با نخستین چمپیون جمهوری تاجیکستان اوید به فوتزال کماندای وویلون گردید و خرسند هستم که رهبری همین تیم من بودم. فوتزال هم اکنون یک از فوتبال کلان فرخیت داشته از رول مربی. در اونجا هم باید همون بازیگر انتخاب کرده توند که بازی با موافق باید.
و خبری آخرین، روز یکمی سپتامبر در شهر دوشنبه مراسم افتتاحی مسابقه مینی فوتبال یا فوتبال خرد برای دریافت جام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار گردید. در مسابقه مذکور که تا روز 4 سپتامبر ادامه می‌یابد، دسته های سفارت های افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ایران و تیم های سازمان های بین المللی، اینچنین دو دسته وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اشتراک می کنند.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و گرداننده برنامه. تو 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی برنامه ما هستند شاعره شهریه احتمزاد. روز 2 سپتامبر شاعره شهریه مؤلف شعر کورته چتی قلمی 70 ساله شدند. شهریه یکی از شاعرهایی است که متن‌هایش برش آری مردمی نزدیک است.
شهریه احتمزاد 2 سپتامبر سال 1952 در شهر دوشنبه تولد یافته است. ختم کرده فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه بوده، فعالیت مهنتی را در نشریات معارف آغاز کرده است. از سال 1992 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. او مؤلف کتاب های مهر شعر، شمیمه نور، اشک شقایق، تمنا، زن در اسارت تنهایی، بوسه های مهتابی در کنار شعر، نیایش استقلال و ترانه سبز است. نمونه‌های اشعارش در مجله‌های فرهنگی ایران و افغانستان نیز انتشار یافتند.
خوش آمدید به برنامه زادروز مبارک باشد و نخست بگوید که زادروزتان را با چی حال و روحیه استقبال میگیرید و زادروز برای شما تنها یک روز تولد است یا بیشتر از آن؟
حتما که در هوای اطرومیز و نفیسی وطن زادروز ما جشن میگیرم، اما یک کنج دلم، یک گوشه دلم سیاه است. از اون که من خیلی عمر دیدم، من میگم که نخود من همین انسان همی خیلی بود از باور نمیکرد است که من کمون میکنم که حالی من همون دختری جوان استم، ولی وقتی که شناسنامه میگردانم که من به 70 رسیدم، مادر بزرگم میگفت خوش دولتی که به پیری رسید و من خوش دولتی دارم امروز که در سینی سال میتوانم حالا هم رقص کنم، میتوانم سرود خونم، میتوانم شعر نویسم. من مثلا احساس نمیکنم که خسته شدم. از صبح از خانه من دورتر از شهر مثلا تا صدبرگ میرسم، دیگر من پیاده میگردم تا اتفاق نویسنده ها میروم، مثلا تا جای کارم میروم تا قریبی محله سیرک. یعنی که من از شکرانه میکنم که حالا مثلا احتیاج به کسی ندارم و خوشبختی من هم همین است که در همین سال، در همین سن سال من به کسی محتاج نشدم. هرچی که یافتم از محنت دستم بود که مثلا من حالا من دو سه جا کار میکنم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است؟
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم، بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سر و سیما هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هرچی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشلوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن. شوهرم کردم، شوهرم هرچند آدمی خوب بود، آدمی خوب بود، ولی سببی از هم جداش پشخوری آیله ما هم همون بود که شوهرم زبانش بد بود و از همین سبب ما زود از همدیگر جدا شدیم و همین دختر یگانه هم شهلا حاصل همون زندگی یک دو سه ساله است.
شعر کرته چیتی قلمی حسیات عاشقانه یک دخترک دهاتی است و شما همیشه در شعرهایتان، در اشعارتان درباره از غم و شادی زنانه خود میگوید و اون چیزی که شما رو احاطه کرده است. آیا این تنها درد خود شما است؟
البته میدونید اصلا که شاعر اولا درد خودش می نویسد، یعنی هر چیزی که میبینید شاعر راوی زمان خیش است، صورتگیری زمان خیش است، هر چیزی رو که میبیند روی دفتر نقش میکند، مثل که رسام تابلو میکشد، یعنی همه خیر. و آهسته آهسته نمون شعری خصوصی من است او همگانی می شود. مثلا میش کرته چیت قلمی این شعری هست که شعری خیلی ساده است، شعریت ندارد، مثلا از لحاظ تصویر، از لحاظ مثلا گویم که شعری بلند نه، این یک شعری که ساده دخترانه است. وقتی که جوان بودم احساس هم زیباست که سالار می شود، احساس ها می میرد، بعد عقل، اون وقت شاید عقل من کمتر بود ولی احساس هم بلند بود. گفتم و وقتی که خیردین همین یک خیلی آهنگسازی در رادیو در انسمبل دریا کار میکنند با آهنگ در آوردن، من یاد دارم باری اول 8 مرد بود و در کدام با مناسبت 8 مرد رئیس جمهور زنها رو یک پیاله چای داده بودن و ما همونجا رفته بودیم که همین ملکه همین سرود خوند باری اول همونجا صداد و یادم هست که رئیس جمهور باز التماس کنه یک بار دیگر همین سرود با گشته خونده بود. یعنی از وقتی که شعر هست خودی شعر مخاطبی من شما هستید، مثلا دیگرها هستن، اما سرود مخاطبی بسیار دارد. یعنی سرود بلندتر است،
بدل‌ها بیشتر
جا میشد، هر کس در او خودش در میابد.
شما از کمترین شاعرهای هستید که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید و حتی در موضوعهای سیاسی و اجتماعی نظر خود را می نویسید. آیا شعر، منظورم شعر خوب، میتواند در زمان فناوری‌های مصنوعی قلب آدم را به نیکی روانه کند؟
میدونید من فکر میکنم که شاید در دیگر ملت‌ها، در دیگر خلقیت‌ها همین شعر امروز نقش گون کرده باشد، اما در ادبیات، در زندگی مردم تاجیک شعر تا حالا نقش حتی بلندتر شده است. و من امروز ها تلویزیون های مثلا روسیه نگاه میکنم و بعدی که همین استقلال شد مثلا در روسیه از شعر کم توجه به شعر نداشتن، اما امروز مسئله این شعر میدونی چه خیلی است، هم در روز شادی هم در روز غم. امروز در روز غمی روسیه اون یک تکیه بردار شده است. هر روز قریب روزای شنبه من از چند برنامهش میبینم که شعر میخونن. من فکر میکردم که فقط در تاجیکستان شعر موندگار است، با اون خاطر اگر که شعر خوب باشد، مثل شعر بازار باشد، مثل شعر لایق باشد، مثل شعر فرزانه باشد و گل رخسار باشد، حتما که این شعر موندگار است.
شما در بعضی از شعرهای خود از سیاست های غرب، از جمله امریکا تنقید میکنید، آیا شما میتوانید سبب اصلی چنین موقع گیریتون رو شرح دهید؟
میدونید به هر صورت من روسیه برای چی دوست میدارم؟ در روسیه همه خیش و اقربای من هستند، همه خیش تبارم بغیر از من و خواهرم در همینجا، دیگر همه ما در همونجا هستیم. 30 باز نون روسیه را میخورن، فرزندوشون هم مکتبای عالی همونجا تموم کردن. یعنی و نه تنها خیشتباری من، برای خیشتباری خودم نی، برای تمام مردم 90% مردم تاجیکستان که از همون جا نان میخورد. وقتی میگن که نان یک کس خوردی 40 فکر میکنی، به همین خاطر نباشد. من میدونم، من اگر من سیاست خوب میدونم، من میدونم که اینجا روسیه هم ناحق است، اینجا امریکا هم مثلا میتواند گویم که ناحق است. یعنی عیب از دو طرف است، گناه از دو طرف است. اما من طرفی رسیدم فتنها به خاطر که وطنی من آباد میکند، وطنی من نان میدهد. شما تصور کنید که خونه که در روسیه نباشد او خونه نان ندارد. امروز بسیاری ها میبیند، من همسایه که کمپیرکای هستن که هیچ که ندارن، همراه من مثلا پسر ندارم، زندگیشون مشکل است و همین بودجه ما را هم پولی روسیه پر میکند. پنسیه میگیریم، نفقه میگیریم، معاش میگیریم، همش آخر خواهیم نخواهیم میگن کچین و سخن راست بگو. من به همین خاطر احترام میکنم، ولی وقتی که من فکر میکنم که تصور کردن نمیتونم که مثلا دیگر دولت اومده مثلا یک دهه من، یک روستای من غصب کرده گیرد، من اینه طاقت کردن نمیتونم. ولی تنها به خاطر اقتصاد روسیه را من طرفش میگیرم.
شما از شاهدان دوره جنگ داخلی تاجیکستان هستید که این دوره سخت را از سر گذرانیدید. آیا درباره آن چیزی نوشتید و آیا ادبیات تاجیک توانست سبق آن دوره را به جامعه فهماند و یا رساند؟
هر کسی که کتاب نوشت برای همین جنگ سال 92 به قلم آورد، روی دفتر آورد، یک گونته همه کتابه همینوی من خوندم، از این طرف بگفته، از این طرف هم همه به طرف خود کشید. مردم دو طرف بود، انامین دو طرف کی بود، از اون طرفش هم یعنی از این دو طرف هر کسی که نویس جانب خودش نویس. من کتاب نیافتم که حقیقت باشد، چون که من همه را دیدم، همه چه دیدم، بچه‌شم دیدم، من پدرم را قربانی کردم. امروز یک کتاب نیست، یک مواد نیست که حقیقتی سال 92 را آورده باشد، نیست خیلی مواد. از هر جانبی که میخونم تکیه به خیش میکند. یا آدم نویسد که اصلا من بسیار فکر میکنم اصلا از همین ملت نباشد. ملت امام خیلی ملتی همدیگر دوستدار است، همدیگر دوست میدارد و خیال میکنم که نمیخوان یک کس رنجونن. یک انسان باشد که از همین دو طرف نباشد، بی طرفونه همین روی آب بیارد. در اساسی مثلا حالا اینقدر تاریخ 30 سال چی است در پیش تاریخ ما رو دکی در 1500 سال 1250 سال پیش گرانده، امروز هم در باره او میدونیم. چرا ما 30 سال پیش واقعه ها را نمیتوانیم که حقیقت نگارانه روی دفتر بیاوریم؟
حالا هم شما رو یک عاشق با نام الهام تشویش میدید؟
بله بله، میدونید عاشقی های در جوانی عاشق میشدیم، یک انسان بود که عاشق میشدید، خیلی جوان دوست میداشتید، شعر میگفتید، اما در پیری گفتم که برای تسکین همون روزگار پیش نظر میآید و میگوید که چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی دوست نداشتم، چرا من در حضور او نبودم، من در با مثلا واخوری نرفتم و همینوی امروز با طرز دیگر. اما عاشقانه میگوید، عاشقانه میگوید، زیباتر میگوید، یعنی که وقتی که عقل بالاتر هست آرومتر میگوید، به احساس مثل کرتای چیتی قلمی نمیگوید، یه غزلی میگوید که آرام اما خیلی نازک، خیلی زیبا.
معلمه، در آستانه جشن 70 سالگرد عمرتون میتوانید یکی از شعرهای خود را برای هوادارانتون بخونید؟
از آسمان ستاره عشق آرزو کنم، تا با مداد با دل خود گفتگو کنم، خانم به زندگی پاک، خانم به زندگانی پاک و فتاب را، در شبنمی سپید دمان شست و شو کنم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی را شنیدید و هم صحبتی ما بودند شاعره شهریه احتمزاد. تو برنامه های بعدی خدا نگهدار.
ارتنم کرتگی چیتی قلمی، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه
خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امروز جمعه 2 سپتامبر است، توجه کنید به موضوع های برنامه. دکان های فروش ادبیات دینی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته شدند، مقامات سببش را شرح نمیدهند. کارشناس قزاقستانی میگوید هدف از دعوت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت توقیف خاتمه دادن به عهد نظربایف میباشد.
این یک نفر پیام به غرب و مردمی کشورش است که او از پای اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و بدون بولیان صحبت داریم با شهریه احتمزاد، شاعر تاجیک، مؤلف متن کرتای چیتی قلمی که امروز 70 سالگیش را تجلیل میکند. بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات تا حال نمیگویند سبب بسته شدن چندین دکان کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه چیست. ساکنان گفتند تا این دم ادبیات دینی را اساساً از همینجا دسترس میکردند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
درهای این دوکانهای کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بیشتر از 3 هفته باز بسته است. پشت درهای دوکانها که کتاب و دستور عملهای دینی می فروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته حاضر نشدن سبب بستن دوکانها را شرح دهند، اما یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که به در این دوکانها ماه گذشته بعد یک سنجش مشترک چند نهاد مهر زدند. دوکانهای کتاب فروشی اینجا یکی از بزرگترین نقطه های فروش کتاب های دینی در دوشنبه است. اساساً ادبیات دینی می فروختند که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند.
کتاب های دینی اصلا همین مدرسه مغازه مدرسه.
چه کتاب ها را اونجا میشد یافتند؟
کتاب های دینی اصلا قرآن، کتاب های مثلا، کتاب های حدیث فشتر گفته میشد. حاضر باستگاه نمیدونم
کتاب های دولتی کار باید بزرگ کار رو میره. همه هم کتاب های همچی هستن در جا همجا میوان بگیری.
اساسا از گجام ندانه که جایم کتاب فروش کتاب های دینی؟
من همون وقتی همون میدونستم که کار رو میرفتم میومدم بدا کبجا در کتاب های دینی اینجا در هستن.
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستن بیوی دستاز کرده میشه.
ضرور است مغازه کتاب دینی بودن یا نه؟
البته ضرور است.
چی ضرور است؟
آخه اگه اون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید خوب نیستی؟
اگه کتاب دینی مثال همین مسجد تا کتاب را خون است میخونیم خیلی کار ضروری باید نیست های برای باید
بویا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب دینی باشد؟
ها که باشد چقدر قویده باشد یک مثلا همه دولت مثلا همین دولتی هم میخوان خیلی کتاب ها هسته چیزای باید نفروشنده مثلا زیر نظارت باشه با خوب هایده مثلا همه مثلا به چی میگیرده مثلا چی میگم به جانجال بگیری خوندن بگیری اگون کچی مورا مثلا تخولت نمیگیره.
این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقید ها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
و حالا یک آگاهی، چوپان های وادی یغناب از ماه می تا سپتامبر با چرای مال مشغولند. کار آنها پر خطر است. از سوی آفات های طبیعی، از طرف دیگر حیوانات درنده گور، گربه و خرس برای بزو گوسفندانشان تهدیدی جدی می باشد. یک روزی کار و زندگی چوپان های تاجیک را در مستندی ده مرده تماشا کنید که همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی برداشتند. این فیلم روزهای استراحت در وبسایت رادیوی آزادی نشر می شود.
وقتی سیندام رو می بین 100-200 دام می گیریم با هر میکنشون تو ساعته 10 اگر هوا سلکین باشه 11 پویده با اومده عبید با اینو هم باید هوا گرم می شه اصلی هوا گرم بودن با اینو خوب میکند با ما هم از این سبب استراحت میکنیم 2-3 ساعت دام میگیریم.
قاسم جمرت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان دیروز در یک پیام غیر منتظره به پارلمان خبر داد که تیرماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. او سبب دعوت انتخابات را شرح نداد، تنها اشاره کرد که با گفتش برای تحکیم دولت داری و نگه داشتن سرعت اصلاحات چاره ها ضرورند. توقایف بعدی از مقام پرزیدنتی کنار رفتن نورسلطان نظربایف سال 2019 آن زمان هم در انتخابات غیر نوبتی پرزیدنت شده بود. در ساعتی پیش از شروع برنامه از یک فعال جمعیتی قزاقستان یوگنی ژوفتیس که امروز مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگ بود پرسیدم این تصمیم توقیف چی معنا دارد؟
این معنای آن را دارد که توقیف می خواهد سه مشکل را حل کند. مشکل اول پایان دادن به عهد نظربایف است، یعنی به عهد نظربایف خاتمه گذاشته آینده نوی را شروع کردن لازم است. مشکل دویم حادثه های ماهی ینور است، یعنی عاقبت های حادثه های ماهی ینور را پشت سر کرده به جامعه هم شهر دادن لازم است که آن زمان چی گذشت و گناهکاران را معلوم کرده و به جوابگری کشیدن لازم است و بیگناه ها را جواب دادن ضرور است. و سیوم این آینده است. او وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را کرده است. او باید این واقعیت را برای همه معلوم کند که خودش در قدرت میماند و در انتخابات اشتراک میکند. 5 سال است یا 7 سال معلوم نیست، ولی او گفتنی است که وضع در کشور معتدل میشود و این یک نوع پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و سوال دیگری من این بود که آیا تا کجا در شرایط جنگی ادامه یابنده روسیه ضد اوکراین و در اصل پیشگویی نشونده بودن وضعیت در منطقه نقشه های توقیف اجرا شونده هستند؟
به این حالت از روی وضعیت حاضر باید بها دهیم. حالا وضعیت گیاپولیتیکی به همه چیز تأثیر زیاد می رساند و هم می تواند به استقلال و آینده قزاقستان تأثیر جدی رساند. این جنگ در اوکراین است و هم تحولاتی که می تواند در کرملی روسیه روی دهد. و از همه مهم اینکه جنگ با چی می انجامد. هرچی بود و نبود، همه نقشه هایی که جناب توقیف می کشد، این حادثه ها می توانند به آینده و سیاست داخلی قزاقستان هم تغییرات جدی وارد کنند. از این رو این چیز موردی نگرانی جدی است.
تشکر. یوگینی جوفتیس فعال جمعیتی از قزاقستان به سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. یادآور می شویم که اکثر انتخابات های پریزیدنتی در 30 سال استقلالیت قزاقستان پیش از مهلت برپا شدند و هیچ یک آنها مطابق به معیارهای بین المللی انتخابات های باز و دموکراتی ارزیابی نشدند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
ماه ایون امسال ضمن سفر به ناحیه دنغره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است کشاورزان ولایت ختلان دعوت کرد که مسئله کشتی تکراری و هم تا 3-4 دفعه در سال رسانیدن حاصل محصولات کشاورزی را چون وظیفه اولین درجه برای خود قبول کند. ولی کشاورزان از نچندان موفق شدنشان در کشتی تکراری کارتوشکا و غلادانه و محصولات دیگر میگویند. سبب چیست؟ گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
زمین های آبی در ناحیه دنغره که باید در آنها کشتی تکراری صورت می گرفت. بعدی برداشتن حاصل گندم باید اینجا تا ماه اوگوست زیروات دیگر کشت می کردن. ولی این زمین های وسیع هنوز هم خالی هستند. مقامات می گویند که نقشه کشتی تکراریشان اجرا می شود.
زمین هایی که از کشت برداشتن زمین هایی زیراته خلادانوی که در زمین آبی بیدن اونجا کارتوشت سبزالات برارتی که علاقه همه آنها را پورا جمعواری کردیم. در همین میلیون زمین ها ما کشتی تکرار را نقشه بندی کردیم که در مجموع 3600 گیتر و در همه پخش و شکل پروژه ویدیو را در بر میگیرد. نقشه پیش میگردیم در روزهای نزدیک ما پیدا میرسیم.
اینجا زمینی آبی است و در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب در دهه خورم زمین. دنغره 10,000 هکتار زمینی آبی دارد. این هم یکی از آن زمین های آبی است که در قسم پخته کشت کرده اند. قسمت دیگر خالی است.
او زمین ها در زمین که در قطعا آبی هستند همون زمین رو باید نوبادن. زمین که آبی نیستن همون آبی شدگی نیستن همون زمین رو باید نوبادن. تا همون جایی پخته زور آبی شدگی.
از بس که تاجیکستان زمین های کشتی زیاد ندارد و خود را به محصولات کشاورزی تامین کردن نمی تواند، هر سال راهبران کشور از دهقانان می خواهند بعدی برداشتن حاصل اول زیروات دیگر کشت کنند. به خصوص در ولایت ختلان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، اما نه به همه میسر می شود که در یک سال 2 حاصل بگیرند. سببش هم هوای خشک و نارسای آب بوده است. شبکه های دولتی تلویزیونی پیوسته از کشتی تکراری و حاصل دوم تعریف و توصیف میکنند، ولی زمین های خالی در ختلان چیز دیگر میگویند. با این سوال که چرا کشتی دوباره کم است، مقامات یک جواب دارند که آب برای پرورش نمی رسد. متخصصان می گویند خودی دهقانان می دانند که بعد برداشتن حاصل اول می توانند زراعت دیگری کشت کنند و فایده بگیرند. اگر آب باشد و دولت هم به جای دستور و نصیحت به آنها کمک کنند.
امروز شاعره شهریه احتمزاد که او را یکی از صمیمی‌ترین سخنوران امروزی تاجیک می‌نامند 70 ساله شد. شهریه احتمزاد در رشد شعر زمانوی زنانه نقش مهمی بازیده، بسیاری ها نمونه‌های اشعارش را از ترانه‌های آوازخوان‌های تاجیک مثل سرود کرته چیتی قلمی در اجرای ملکه سیدوه خوب می‌دانند. شهریه احتمزاد در یک صحبت با همکارانم سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله درباره زندگی، شعر و دیدگاهش به وضع امروزه کشور بیان کرد.
چند سال است که شعر میگوید و آیا اون چیزی که امید داشتید که با شعر به دل خواننده برسید موفق شدید؟
میدونید من اصلا چند سال، یعنی من در شعر اصلا که همین شاعری، بعضن من فکر میکنم که این یک چیزی عجیبی است که خواهد نخواهد اگر در وای باشد در دل انسان او بیرون میشود. در عرصه هفتادم، اما من قانی نیستم، قناعت بخش نیستم. ایجادکار همیشه یک چیزی در مغزش دارد که باید اونا بگوید ولی نمیتواند. فکر میکنم که پگاه شود خوشرویتر میگویم، اما من هر روز پگاه میشود هیچی گفتن نمیتونم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است.
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش، و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم، بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سروسیمه هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هر چی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشلوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن.
بینندگان عزیز، این یک پاره مصاحبه شهریه احتمزاد بود و شکل پاره صحبت شاعره را در وبسایت رادیو آزادی و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که از 1 اکتبر شیوه قبول پناهجویان افغانستانی را در قلمرو خود تغییر میدهند و از راه نسبتاً آسان‌تر تلاش میکنند شماری بیشتری این گروه پناهجویان را در خاک خود جای دهند. بعد از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فراری بی‌بندوبار مردم از این کشور، در خاک آمریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافت. و خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر پیدا کنید و هم فراموش نکنید که به سایت آزادی ویدیو در یوتیوب سر بزنید تا گزارش‌های آخر را دریافت کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه شهر هرات افغانستان که در گذشته ضد مقامات تاجیکستان هم اظهارات داده بود، روز 2 سپتامبر در ترکش در مسجد کشته شده است. محمود شاه رسولی فرمانده امنیت حکومت طالبان در هرات در صحبت به بخش افغانستانی رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد. به گفته رسولی در این حادثه 5 نفر دیگر جان باختند. گفته می شود در ترکش برادر مجیب الرحمن انصاری نیز کشته و پسرش زخمی شده است. وی اخیراً از حکومت طالبان جانبداری کرده و مردم را هم به طرفداری از آن دعوت نموده است. چند دفعه مقامات تاجیکستان را به ایجاد محدودیت دینی تنقید کرده بود. به گفته محمودشاه رسولی، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در هرات، مجیب الرحمن انصاری روز جمعه در جلسه اقتصادی شهر هرات شرکت کرده به قصد نماز تالار ترک کرده بود. انصاری بعد از نیم ساعت برآمدن از جلسه در انفجار کشته شده است. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست. گفته است رسولی، کاربران شبکه‌های اجتماعی شماری کشته شدگان را در انفجار حدود 13 نفر گفتند، ولی مقامات طالبان آمار را تا هنوز تصدیق نکردند. مقامات آمریکا گفتند طرز قبول پناهجویان افغانستان را تدریجا تغییر داده، با راه نسبتا آسان‌تر شماره بیشتری آنها را در خاک خود جای خواهند داد. قاعده نو از 1 اکتبر به اجرا می دراید. امریکا می گوید پناهجویان را از افغانستان نه بر اساس ویزه گومانیتری قبول خواهند کرد که عادتا از خاک کشوری سیوم گرفته می شود، بلکه مستقیم به ایالات متحده می برند. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت ماموریت پرزیدنت جو بایدن برنامه نوی را قبول می کند که اون به گروهی افغانستانی های رب دارد که می خواهند به نزد همقومانشان به امریکا بروند. بعدی بسر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فرار بی بند و بار مردم از این کشور در خاک امریکا، 86 هزار افغانستانی سرپناه یافتند. همه آنها بر پایه ویزه گومانیتری وارد کشور شدند که برایشان حق 2 سال زندگی کردن در امریکا را فراهم میکند. این برنامه برای حل با سرعت به این قشر مردم لازم بود. ژان پیر گفت حالا حکومت تلاش دارد که به زودترین فرصت مردمی انتظار حق ورود به امریکا را هم بکوچاند. سال 2023 در تاجیکستان، نه جمهوری های دیگری اتحاد دولت های مستقل، سال زبان روسی اعلان شده است. در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست آنلاینی با همتای روسش ولادیمیر پوتین و به مناسبت افتتاح 5 مکتب روسی در کشور یادآور شد. امام علی رحمان روز 1 سپتامبر گفت این تصمیم 2 سال پیش در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل گرفته شده است. در این زمینه به موافقه رسیدیم که برای دستگیری و انکشاف زبان روسی در کشورهای اتحاد از جمله در تاجیکستان چاره‌های علاوه‌ای اندیشیده شوند. افزود حکومت روسیه زبان روسی را وسیله مهمی تقویت موقعیت و نفوذ این کشور در قلمرو شوروی سابق ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر وابستگی کشورهای به مثل تاجیکستان از بازار کار روسیه ضرورت دانستن زبان روسی را در میان قشر بخصوص جوانان به میان می‌آورد. امریکا گزارش سازمان ملل را که در آن از احتمال دست به جنایت علیه بشریت زدن حکومت چین در شینجیانگ سخن می‌رود خوشپذیرفت. انتونی بلینکن کاتب دولتی امریکا 1 سپتامبر گفت در گزارش رفتار دهشتناک چین نسبت اویغورها و اقلیت‌های دیگر با صلاحیت تمام تصویر شده است. بلینکن افزود که گزارش نگرانی‌های عمیق ما را در زمینه نسل کشی و جنایت علیه انسانیت که حکومت چین بر ضد اویغورها و اقلیت‌های دیگر شینجیانگ براه مانده است تصدیق می‌کند. در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر کرد، پکین به راه دادن به حالت‌های جدی نقض حقوق انسان و احتمال جنایت علیه بشریت متهم می‌شود. چین پیش از نشر گزارش با متن آن شناخته شده است و قاطعانه این اتهام را رد می‌کند. ون وبین، سخنگوی وزارت کار خارجه چین، در نشست مطبوعاتی‌اش روز 1 سپتامبر گزارش را کاملاً غیر قانونی و بی‌اساس نامید و افزود آن یک اسباب سیاسی است و چون بخشی از استراتژی غرب برای نظارت از بالای چین استفاده می شود. فیلمی براتن کارگردان مشهور تاجیک بختیار خدانظروف را روزهای 2 و 3 سپتامبر در جشنواره ونیزیا نمایش می دهند. جشنواره‌ای که می گوید رسالتش تبلیغ پیشرفتی سینما و هنر در روحی آزادی و مکالمه است. فیلمی براتن از سرگذشت‌های 2 برادر قصه می‌کند که سوار قطاره با جستجوی پدر می‌برند. خدای نظر سال‌ها پیش در شرح براتن گفته است اگر گوییم که این فیلم بر پایه‌ی سرگذشت‌های خود من ساخته شده است درست نیست. بسیار حالت‌های این فیلم با درک احساس و تجربه‌های خود من تصویر شده‌اند. بختیار خدای‌نظرف یکی از انگشت شمار کارگردان های تاجیک فیلم است که به شرافت فیلم هایش برتن، پدر مهتابی و دیگران شهرت جهانی یافته است. وی سال 2015 در 49 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد بیگ اتابکو فعال مدنی از ناحیه مرغابی بدخشان روز 1 سپتامبر در خانه‌اش در شهر مسکو دستگیر شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نزدیکانش ادعا دارند که ماموران انتظامی روسیه همراه دو نماینده تاجیکستان آمدند و از احتمال استرداد اتابکو به دوشنبه نگران هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان اطلاعی ندادند. چندی از افراد نزدیک به اتابکو روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند همراه او منصور دیلداربکوف زاده دیگر بدخشان نیز دستگیر شده است، اما او را پس از چند ساعت رها کردند. تقدیر محمدبیگ اتابکوف هنوز روشن نیست. پیوندانش نمی دانند او را در کدام بازداشتگاه نگه می دارند. در دو هفته اخیر این فعال دومی بدخشانی است که در پایتخت روسیه دستگیر می شود. مقصود غیاسوف فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال باز در مسکو می زیست روزی 17 اوگوست در خانه‌اش بازداشت شد. طبق اطلاع پایگاه پمیر دیلی نیوز در نیم سال اخیر زیاد از 20 بدخشانی مقیم مسکو دستگیر شدند و یا پنهانی آنها را به تاجیکستان آوردند. مقامات همواره میگویند این افراد با خواهش خود به وطن برگشتند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا سال 2018 در خارج به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط ندهند. مقامات تاجیکستان پس از نارامی ها در ولایت بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال ده ها فعال مدنی و تظاهرگران را دستگیر کردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته و بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن ناحیه رشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می امسال در خروغ نیز با طلب جزا دادن آنهای برخواست که به گفته ساکنان زیابکوف را بیگناه کشتند. سازمان های بین المللی و کشورهای غربی از سرکوب فعالان مدنی و تظاهرگران در بدخشان اظهار نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواستند به حقوق و آزادی های بنیادی مردم ولایت بدخشان احترام بگذارند، درخواستی که تا حالا عکسی صدای نداشته است.
دیگر ناظر نیام در آقی حال جهان، من دیگر محضو نیام با خنده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بنواز بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم. موسیقی
امام علی خالوف همکاری پیشینی عزت امان حامی زندانی مهاجران را در تاجیکستان به همکاری با گروه 24 متهم کردند. رهبریت این سازمان و پیوندانش اتهام را بی اساس می دانند. گروه 24 در خارج فعال است ولی فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. امام علی خالوف در آخری ماه ایول امسال در یک بازداشتگاه کورسک روسیه ناپدید شده دیرتر از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش باور دارند که او را با اتهام بافته از روسیه به تاجیکستان آوردند و از سرنوشت آینده او نگران هستند. مقامات تفتیشاتی در اول او را به دعوت عموی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از اینترنت گمان بردانسته بودند. مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه امام علی خالوف چیزی نمی گویند. دلارام بای محمد و همسر امام علی خالوف روزی 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که یک ماه باز امکان ملاقات را با او ندارند. وی افزود:
دادر مده با دو ستیه دیگه چی کدن بستیم؟ گفتم ستیه چی؟ میگه که گروه 24 در او را هم کش کردن. میگه 307 قسم 1, 2, 3, 4 میگه همشه در گردن یعنیمو دوداری ما بستیم. میگه با گروه 24 چی کردن.
امام علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روزی 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستانی همین ناحیه گفته بودند که امام علی خالوف بر اساس مراجعه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره از 3 مارس سال 2021 در پایگرد است. خالوی 30 ساله زاده این ناحیه دنگره بوده چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. وی در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس بیشتر به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت‌امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد و در تاجیکستان به مدت طولانی زندانی شده است.
بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات مسئله را شرح نمی دهند اما می گویند آن موقتی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 2 سپتامبر شاهد شدند که دری همه نقطه های کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته است. در اینجا بیش از 10 دکان است و ساکنان ادبیات و دستور عمل های دینی را از همین دکان ها دسترس می کردند. یکی از صاحبان دکان ها گفت 3 هفته شد که مقامات به در دکان های آنها مهر زده، نمی گذارند آنها کارشان را ادامه دهند. پشت در دکان ها که کتاب و دستور عمل های دینی می فروختند مهر رئیس